بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 166، صفحه 332، استاد جوادی آمالی، 26/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه سخنان مرحوم محقق طوسی را از رساله مسئلت العلم، شرح رساله علم نقل کردن، اونگاه نتیجه گیری میکنن که کارهای واجب تعالی بر اساس قدرت و اختیار و اراده است و واجب تعالی به عنوان فاعل قادر مختار مرید فعال است و سخن از ایجاب و جبر درباره واجب تعالی مطرح نیست. این فصل بندی و ورود و خروج مسائل و مطالب اسفار در این بحث به روال قبسات مرحوم محقق داماد است. مرحوم محقق داماد در قبسات بعد از اینکه سخنان متکلمین درباره اینکه اگر اراده ازلی باشد لازمش ازلیت مراد و در نتیجه ازلیت عالم است، یا اگر اراده ازلی باشد نتیجهش ضرورت صدور عالم است و این با امکان سازگار نیست و این را جواب دادن و در تأیید سخنان خود از محقق طوسی کلماتی را نقل کردن که بحثش گذشت، اونگاه در صفحه 321 قبسات می فرماین و میزون فعزن قد تلخص انهو ازا کان فائلیت الفائل لفعلهی به حسب علمهی تا پایان. این مضمون را مرحوم صدر المتعلهین در همین جلد ششم اسفار صفحه 332 به این تعبیر ذکر می کنن: فیزن قد ترخص و تمهز به ما ذکرنا، یعنی درست به روال استاد بزرگوارشون مرحوم محقق داماد این بحث را تنظیم کردن. در اون نقاط حساسی که بین این دو بزرگوار فرق است اشاره خواهند فرمود، وگرنه طرز بحث و ورود و خروج در بحث این قسمت اسفار به روال همون قبس نهم قبسات قبس هشتم قبسات مرحوم محقق داماد است. همون طوری که قبلا به عرض رسید، وقتی انسان این موقف قدرت و اراده اسفار را به خوبی میتواند تحلیل کند که قبس هشتم قبسات را من البد ویر الختم به خوبی در نظر داشته باشد، چون بسیاری از این کلمات در قبسات هست، بسیار از این مطالب در قبسات هست و بسیار از این نظرات در قبسات هست. منتها جای تعجب است که بعضی از این کلمات مورد عنایت مرحوم صدر المتعلهین نبود، زیرا مرحوم صدر المتعلهین در همون اوائل موقف قدرت که درباره توجیه تفسیر قدرت به صحت الفعل و ترک سخنان دیگران را در اون فصل اول نقل کردن و به شدت حمله کردن، یعنی در صفحه 309 همین جلد ششم اسفار اول صفحه فرمودن اقول و فی ما ذکرهو خلتون و خبتون، سخن محقق خفری و دیگران را میخواهند رد کنند، میفرمایند این سخن تام نیست، با یک عبارت تندی دفع میکنند. اون چرا که در صفحه 308 از قول کسانی که قائلن به تلازم بین این دو تفسیر اون قول را نقل کردن و دفع کردن و به شدت حمله می کنن، این مطلب در قبسات مرحوم محقق داماد در صفحه 309 قبسات آمده. اگر مرحوم مصنف یعنی صدر المتعلهین عنایت می فرمود که این سخنان از آن محقق داماد است، گرچه توجه دارد و اگر توجه تفصیلی می داشت، علم به علم می داشت و غفلتی در کار نبود، هرگز این چنین حمله نمی کرد و دفع نمی کرد. اگر کسی اسفار جلد ششم صفحه 307 و 308 را مطالعه کند و صفحه 309 قبسات را مطالعه کند، معلوم می شود که محقق داماد در صفحه 309 قبسات تفسیر قدرت به صحت الفعل و ترک را ملازم با تفسیر قدرت به مشیت و ان یفعل و مشیت و ان لا یفعل می داند، یا اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل می داند، که می گوید فعل را یک وقت به ذات می سنجیم، در اینجا صحت و صدور و لا صدور دارد، یک وقت به ذات با وصف مشیت و اراده او می سنجیم، اینجا ضرورت صدور دارد. پس هر دو تفسیر ملازم همان و هر دو به حسب مفهوم و تحقق ملازمند و هر دو صحیحند. اونگاه مرحوم مصنف به شدت حمله کردند که تفسیر قدرت به کون الفاعل به حیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل این درست است و تفسیر قدرت به کون به صحت الفعل و ترک نادرست، هرگز یک باطل با حق نه تلازم مفهومی دارن نه تلازم مصداقی. پس اون تعبیر تندی که در اسفار صفحه 309 به عنوان اقول و فیما ذکره و خلطون و خبط بیان کردن، این نه تنها در رد بعض افاضل متأخرین است یعنی محقق خفری، بلکه در رد سخنان محقق دامادم خواهد بود. و اگر کاملا مورد عنایت صدر المتعلهین بود که این سخن در قبسات هم هست، از او با عظمت و تجلیل نقل میکند، چون که در همین جلد ششم اسفار صفحه 329 که قبلا خونده شد از محقق داماد استاد بزرگوارشون به عظمت نقل کرده. گرچه حرف به حسب ظاهر دوتاست، یعنی اون چه که در صفحه 309 آمده با اون چه که در صفحه 329 آمده دوتاست، زیرا در اونجا راجع به آن است که اگر ما فعل و ترک را نسبت به ذات بسنجیم صحت و امکان دارد و همین فعل و ترک را نسبت به اراده بسنجیم ضرورت دارد، و در صفحه 329 سخن از آن است که صحت و صدور و لا صدور که معنای امکان را در بر دارد به لحاظ حال مقدور است، چون هر مقدوری معلول هست و هر معلولی ممکن صدور است. حرف دو تاست و اما هر دو را محقق داماد گفتند. هم مسئله این که اگر اراده ازلی است لازمش آن است که صدور عالم هم ضروری باشد در حالی که عالم ممکن وجود است، این را بیان کردند، و هم این که قدرت به معنای صحت و صدور و لا صدور، صحت و فعل و ترک است، اون را بیان کردند. هر دو مطلب را محقق دوانی محقق داماد در قبسات دارند. منظور آن است که نیل کامل به مسائل اسفار در این بحث بدون احاطه به قبسات، قبس هشتم از کتاب شریف قبسات، میسور نیست. مطلب دیگری که باید اینجا مورد توجه باشد آن است که قبلا به عرض رسید که بسیاری از سخنان مباحث مشرقیه در اسفار آمده، گاهی نام میبرد گاهی نام نمیبرد. در صفحه 317 همین جلد ششم اسفار موقع بحث به عرض رسید که این به محاذات و روال مباحث مشرقیه امام رازی، جلد دوم صفحه 490 تا 491 و 493 است. همین مطالبی را که مرحوم صدرالمتعلین در اسفار از مباحث مشرقیه امام رازی نقل کرده است، همین مطالب را به عینه مرحوم محقق داماد در کتاب شریف قبسات از امام رازی در مباحث مشرقیه نقل کرده است. محقق داماد در قبسات صفحه 311 تا 313 این سه صفحه را اختصاص داد به نقل سخنان امام رازی در مباحث مشرقیه. چون امام رازی در مباحث مشرقیه مسئله قدرت و اراده را به روال حکما حل کرده است نه به روال متکلمین مخصوصا اشاعره، مرحوم محقق داماد می فرماید من از امام المتشککین در تعجبم که چگونه از سخنان اشاعره هجرت کرد و ترک کرد و مطیع عقل شد و برای حزب حقیقت اعتراف کرد، در پیشگاه حقیقت اعتراف کرد و معترف شد که فرق بین مختار و موجب اون نیست که دیگران پنداشتن، فرق مختار و موجب آن است که در موجب علم و اراده نیست، در مختار علم و اراده هست، خواه فعل دائمی باشد خواه فعل دائمی نباشد. اونگاه سخنان امام رازی را تقریبا در طی یک ورق نقل میکنند. بعد در صفحه 313 میگوین انتها کلامه و الفاظه و قد بلغ کمالا نصابه به تحقیق، در اینجا به نصاب تحقیق رسیده است. همین سخنان را مرحوم صدرالمتعلین در اسفار نقل کرد بدون اینکه بگوید از کجا میگوید و از امام رازی نقل میکند. لکن این مطلب بارها ذکر شد که مرحوم آخوند در یک اوج فکری عظیمی قرار دارد. سخن از این نیست که او مطالب دیگران را نقل میکند و نام نمیبرد. او وقتی که قبسات محقق داماد در دسترس هست، مباحث مشرقیه امام رازی در دسترس هست و استادش این سخنان را از مباحث مشرقیه امام رازی نقل میکند و نام میبرد، این دیگر جا برای کتمان نیست، مطلبی نیست که ای بخواهد کتمان کند. و رازش همونطوری که مکررن به عرض رسید آن است که در شرح اصول کافی بیان کردند. فرمودند سخنانی را که دیگران گفتند با عبارتهای خوب با الفاظ خوب، ما اگر خواستیم اونها را نقل کنیم نیازی نیست که برای اون معانی الفاظ جدیدی استخدام کنیم، همون نوشته و گفته دیگران را ذکر میکنیم، بعدا نظر نهایی خود را اعلام میکنیم. در همین مسئله اراده و قدرت سخنان بلندی دارد که هرگز در کلمات امام رازی یافت نمی شود و همچنین در کلمات محقق داماد نمی توان یافت، و اون آن است که اراده عین مراد به ذات است و زمینه این که مرید عین اراده است با این سخنان روشن می شود. این یک. و دیگر سخن بلند آن است که اشکال ازلیت عالم را، اشکال قدم عالم را حکما پذیرفتن، گفتن فیض ازلی است، عالم هم قدیم است. اما صدر المتعلهین رد کرد، فرمود اراده ازلی است، فیض ازلی است، عالم طبیعت از سماوات و ارضین و ما فیهن و ما بینهن و هرچه قلم رو به طبیعت و ماده و مادی است، حدوث زمانی در هویت و ذات او راه دارد و این بر اساس حرکت جوهری تنظیم شده است که فیض دائم است و عالم حادث است. این تحلیل عمیق را در کلمات احدی نمیتوان یافت. مرحوم آخون بلندتر از آن است که انسان بگوید عبارتهای دیگران را او به نام خود قلم داد می کند. منظور آن است که اون چه که در مباحث مشرقیه امام رازی آمده به عینه مرحوم محقق داماد نقل کرده با تجلیل و محقق صدر المتعدهین هم پذیرفته است و رد نکرده، و اون چه که در بحث امروز مطرح است، یعنی در همین جلد ششم اسفار صفحه 332 که بحث امروز است، این هم به روال قبسات صفحه 321 است با یک تفاوت مختصری. در اینجا مرحوم صدر المتعلهین یک کبرای کلی را اول بیان میکنند، اونگاه صغرا را زمیمه کبرا میکنند و نتیجه که میگیرن این است که خدای سبحان به عنوان قادر مختار مرید راضی عالم را اداره کرد و میکند و خواهد نمود. عالم صنع خدای سبحان است، خدا فاعل عالم است، فاعلی است قادر، قادری است مرید، مریدی است راضی. رضا در اونجا عین اراده است، اراده در اونجا عین قدرت است و قدرت در اونجا عین ذات و اراده در اونجا عین علم. و این رضا رضای فعل نیست بلکه بهجت ذاتی است و این نشان میدهد که اراده را همون ابتهاج ذاتی میدانند، اراده را با رضا متحد میدانند، یعنی در مقام مفهوم اراده به ابتهاج برمیگردد، نه مفهومن اراده همون علم باشد که اشکالی وارد شده و قبلا این اشکال دفع شده است. گرچه ظاهر عبارت محقق مرحوم صدر المتعلهین مثل شفای بو علی این بود که اراده و علم به نظام اصله مفهومن یکی هن و سیدان استاد رضوان الله علیه اشکال کردن که نباید اراده مفهوم خود را از دست بدهد و عین مفهوم علم به نظام اصله بشود، باید تا آخرین لحظه مفهوم خود را حفظ کند، گرچه مستاقاً عین علم و دیگر صفات ذاتی خواهد شد. در اینجا مرحوم صدر المتعلهین کبرا را اول بیان میکنند و صغرا را بعداً ذکر میکنند، اونگاه نتیجه میگیرند. کبرایی که ذکر میکنه این است: اگر فاعلی به فعل خود عالم بود و اگر فعل را بر اساس اراده انجام داد، این فاعل قادر مختار است. خواه علم و اراده جدای از هم باشند یا عین هم، خواه علم و اراده عین فاعل باشند یا غیر هم، در اینکه فاعل مختار است و قادر، هیچ یکی از این امور سلبی یا اثباتی سهمی ندارد. نه عین بودن مزاحم است، نه غیر بودن شرط. در قادر بودن و مختار بودن فاعل عقص نشده است که اراده غیر از علم باشد یا عین علم. نه عین بودن مانع است، نه غیر بودن شرط. چه اینکه در قادر مختار بودن شرط نشده است که علم و اراده زائد بر ذات باشد. نه زیادی علم و اراده بر ذات شرط است، نه عینیت علم و اراده با ذات مانه. ذات خواه عین علم و اراده باشد، خواه غیر. علم و اراده غیر از هم باشد، خواه عین هم. همین که فاعلی عالمانه و مریدانه کار انجام میدهد، او قادری است مختار، خواه این صفات عین هم باشند یا غیر هم، خواه این صفات عین موصوف باشند یا غیر موصوف. نه غیر بودن شرط است کما در انسان ها، نه عین بودن مانع است کما در خدای سبحان. بعد از این که فرمودن در حقیقت مختار و قادر غیر از این امور چیزی دیگر شرط نیست یا چیزی مانع نیست، اونگاه می پردازن به این که خدای سبحان فاعل این عالم است بر اساس علیت و معلولیت و بر اساس این که ممکن نیازمند به واجب است، و خدای سبحان به جمیع عدد ذرات عالم است طوری که لا یعزبان علمی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء، و خدای سبحان علم به نظام اصله دارد که این علم به نظام اصله همون اراده است مصداقا چون که قبلا ثابت شده است. پس اگر اراده بود و علم بود، این فاعل می شود قادر و مختار. خدای سبحان فاعل است، روی علم و اراده کار انجام می داد، و هر فاعلی که روی علم و اراده کار انجام داد قادر است و مختار، پس خدای سبحان قادر است و مختار. توهم ایجاب به مانند اون صحیح نیست و مجالی برای توهم نیست. اول کبرا را ذکر می کنن، بعد صغرا را، بعد نتیجه می گیرن که خدای سبحان قادر است و مختار، و دیگر بقیه امور جزء خصوصیت های مورد است. حالا خواه فعل دائمی باشد، خواه منقطع، خواه این صفات عین هم باشند، خواه غیر هم، خواه این صفات عین ذات باشند، خواه غیر ذات، اینها در حقیقت قدرت و اختیار نقشی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. فإذن قد تلخص و تمهز بما ذکره، یعنی به اون چرا که محقق طوسی فرمودن، چون در پایان بحث دیروز این چنین بود که فلا یتصور هناک اختیار ولا ایجاب، که مرحوم صدر المتعلم فرمود انتها کلامه، تفسیر کرد کلام محقق طوسی را به این، یعنی بالایجاب الموجبیه به فتح جیم، یعنی بالجبر درباره خدای سبحان، جبر فرض ندارد که او مجبور باشد. اونگاه فرمود فعلم مما ذکره، یعنی علم مما ذکره محقق طوسی، ان قدرته که علمهی و ارادتهی است، که این چنین نیست که صدور عالم نسبت به اراده ضروری باشد، نسبت به قدرت ممکن، زیرا قدرت عین اراده است. اند قدرته که علمهی و ارادتهی است، که فی ان به حسب قدرت یجب صدور نظام الاتم، زیرا قدرت عین العلم و اراده است. لا ان بها، یعنی به وسیله قدرت، یمکنو و یسهو صدورهو، به لحاظ قدرت عالم ممکن است صدور باشد، به لحاظ اراده عالم واجب است صدور باشد، این چنین نیست. چرا؟ لأن الامکانات من لوازم الماهیات الممکنه، امکان در قلمرو ماهیت است، در منطقه ماهیت های ممکنه امکان راه دارد، و در حیطه واجب در مقام شامخ ازلیت نقشی برای امکان نیست، چون که در اونجا سهمی برای ماهیت نیست، و حقیقت واجبه نقشی با امکان و لوازم امکانی ندارن، این ماهیاتند که در لوازم امکانی نقش دارن، حقیقت واجبه با لوازم امکانی نقشی ندارد، این جزء صفات سلبیه است. ولا صنع للقدرت الواجبیت فیها، قدرت واجبیه در امکانات نقشی ندارد، چون قدرت واجبی عین ذات واجب است، نظیر قدرت امکانی نیست که قدرت موجودات ممکن مثل انسان غیر از ذات باشد و غیر از اراده باشد، که اگر فعل را ما به قدرت بسنجیم سخن از امکان صدور باشد، و به اراده نسبت بدیم سخن از ضرورت صدور. اصولا قدرت واجبه نقشی در مسئله امکان ندارد، اون ماهیت است که در باره امکان نقش دارد. این پایان بحث دیروز بود. در امروز می فرمایند که تلخصه و تمحزه به ما ذکره، یعنی به اون کرا که محقق توسی فرمود، انهو اذا کان مبدأ التأثیر فی شیء اگر مبدع اثرگذاری در معلول علم الفائل و ارادته بود، یعنی علم فائل نقش داشت و اراده فائل نقش داشت، فائل روی علم و اراده کار کرد، چون که علم و اراده غیر هم باشند یا عین هم، سواء کان العلم والارادتو امرا واحدا او امورا متعددتن، یک امر باشن عین هم باشن کما در واجب، یا غیر هم باشن کما در ممکن. این یک. و سواء کانا این علم و اراده عین ذات الفاعل کما فی الباری تعالی، او غیر ذات باری غیر ذات فاعل باشد کما فی غیر الواجب تعالی. همین که علم و اراده باعث پیدایش یک امر شد، در اونجا کان الفاعل مختارن و در نتیجه و کان صدور الفعل از اون فاعل مختار به ارادتهی و علمهی و رضا، این فعل روی اراده و علم فاعل و رضای فاعل صادر می شود. و هرگز ولا یقال لمثل هذا الفاعل فعل عرف علمی و للخاصی، در بین خواص یا در بین علما هرگز این فاعل را فاعل موجب نمیگویند و ملجع یا غیر مختار نمینامند. ممکن است یک فرد ناآگاهی که نه عالم است و نه جزء خواص اهل نظر، او این فرد این گونه فاعل ها را مختار نداند، همین که فعل دائمی شد و از فاعل جدا نشد، این فاعل را موجب بنامد، ولی این صحیح نیست. ولا یقال لمثل هذا الفاعل فی العرف العلمی ولا الخاصی انه فاعل غیر مختار، و همچنین گفتنی می شود که ان فعله صدر انه از اون فاعل بالجبر، ما انه وجب صدور الفعل انه بالعلم والاراده، با اینکه گرچه فعل واجب و صدور است، ولی چون منشأ صدور علم و اراده است، هرگز این فعل را جبری نمی نامند. و این ما انه وجب صدور الفعل از اون فاعل، اما وجب صدوره بر ارادت و العلم. این کبرا. اما صغرای قیاس فرمان و از قد ثبت و تقرر که ان قیوم الکل و اله العالم جل و علا انما یفعل النظام الاتم و الخیر الافضل ان علم هو نفس ذاته العلیم الحکیم الذی هو اشرف انحاء العلوم بكل معقول او محسوس فاذن هو فاعل بالعلم والاراده على اكمل الوجوه و اتمها على سبيل البت والوجوه. اگر چنون چه ثابت شد جهان ممکن است و برای ممکن واجب است و واجب عالم است و این واجب عالم به آفرینش خود اراده بینماید، پس در اونجا فاعلی است عالم و مرید، یقینا می شود قادر مختار. چرا؟ چون الله فاعل عالم مرید و کل فاعل عالم مرید فهو قادر مختار، فالله سبحانه و تعالی قادر مختار فهو بكل شيء قدير. و از قد ثبت و تقرره که بیان سغراست، ان قیوم الکل و اله العالم انما یفعل النظام الاتم و الخیر الافضل را یفعل عن علم کین علم هو نفس و ذاته الحکیم الذی کین علم اگر عین ذات باشد اشرف انها العلوم و علم دارد چون به کل شیء علم دارد به کل معقول او محسوس علم دارد چون لا یعزوبان علمی مثقال ذره پس فیزن هو تعالی فاعل بالعلم والاراده علی اکمل الوجوه دیگران فاعل بالقوه بعد فاعل بالفعل میشوند مریدی بالقوه بعد مریدی بالفعل میشوند و اتم الوجوه فاعلیتش علی سبیل البت والوجوب است فالوجوب بالارادته لا ینافی الاراده بل یؤکدها ضرورتی که از ناحیه اراده آمده خود اراده کردن منشأ ضروری شدن مراد هست این بر نمی گردد فاعل را ملجأ و موجب نمی کند زیرا ضرورت این فعل از ناحیه فاعل آمده خود فاعل ایجاب کرده است ضرورت بخشوده است حتمیت داده است فعلی که ضرورتش را از ناحیه فاعل دریافت می کند این فعل فاعل را موجب و مجبور نخواهد نمود فالوجوب بالاراده لا ینافی الاراده بل یؤکدها چرا؟ لأن اتم الاسباب ما یجب به المسبب بهترین سبب سبب تام است که با تحقق او مسبب ضروری بشود نه غیر ضروری لأن اتم الاسباب ما یجب به المسبب اون اراده‌ای که با تحقق او زمینه ضرورت برای مراد فراهم شده است اون مهمترین اراده است لأن اتم الاسباب ما یجب به المسبب فاتم الارادات ما یجب به المراد قوی ترین و نیرومندترین اراده اراده است که تحقق او همان و تحقق مراد همان چگونه می شود ضرورت مراد را باعث کرد و باعث پنداش که اراده در کار نباشد و فاعل بشود موجب و مجبور فذاته تعالی به ذاته فیاض الخیر و فعال النظام الاتم علی الاطلاق بنابراین و لما کان ذاته البسیطه علما به کیفیت نظام الاتم که الان سخن از علم است سخن از اراده را بیان کردن به علم پرداختن بعد به رضا می پردازن تا نتیجه بگیرن که اراده و علم و رضا عین هم است و لما کانت ذاته البسیطه علما به کیفیت نظام الاتم لما علمت فی مباحث العلم الالهی که ان ذاته به ذاتهی کل الاشیاء الموجوده علی الوجه الاشرف الاقدس در مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء ثابت شد که خدای سبحان علم به ذات خود دارد و علم به ذات خود علم اجمالی فی عین الکشف تفصیلی است نسبت به جمیع اشیاء چون بسیط الحقیقت جمیع اشیاء را داراست گرچه وریسه به شیء منها ولما کانت ذاته البسیطه علما به کیفیت نظام الاتم این علم به نظام اتم شود اراده لما علمت فی مباحث العلم الالهی که ان ذاته تعالی به ذاته کل الاشیاء الموجوده کل الاشیاست منتا علی الوجه الاشرف الاقدس زیرا لان اون اشیاء موجودتون اما نه وجود طبیعی یا مثالی یا عقلی، بل به وجود لانها موجودتون به وجود الهی واجبی و متصورتون به صورت ربانیت رحمانیه در رحمت مطلق حضور دارن. فیت با او ذاته العقلیت الواجبیت فیزان الموجودات انه علی النظام تام المعقول عنده. فیزان موجودات تابع ذاتی است که عین علم به نظام اصل است. فیت با او ذاته العقلیت الواجبیت یتبع فیضان الموجودات عن الله علی النظام تام المعقول عنده تعالی. و این نظام تام از معقولیت ذات نشأت میگیرد، چون ذات جمیع الاشیاست و لیس به شیء منها، به حدود نیست. علم به ذات هم علم به جمیع اشیاست، ولی لیس احساسن ولا تصورن ولا تخیرن ولا توهمن، هیچ یک از این علوم محدوده نیست. این چنین نیست که اگر فیض از فیاض منفک نشود و رها نکند و تعطیل در پیش نیاید و انقطاع فیض در کار نباشد، لازمش آن باشد که این فیض به نحو جبر صادر می شود یا او موجب است معاذ الله. لا علا ان یتبع این فیضان فیض خدای سبحان را کتباع زوئل المزی و الاسخان للمسخن، اونطوری که شعاع شمس تابع شمس است، یا اونطوری که گرم کردن تابع آتش است به مانند آن که اشاعره و مانند آن پنداشتن و به حکما نسبت دادن. تعالی عن ذلک علوان کبیرا، بل حسب ما حققه صاحب الشفا. مرحوم بو علی در فصل هفتم از مقاله هشتم از الهیات شفا تصریح کردن که فیضان جهان از خدای سبحان، تبعیت عالم از خدای سبحان نظیر تبعیت نور برای مضیء نیست، شعاع شمس نیست نظیر تبعیت تسخین برای مسخن نیست، بلکه ذات عین الاراده است و مراد از این اراده متخلف نخواهد شد. من انه عالم بکیفیت نظام الخیر فی الوجود، خدای سبحان عالم است به این که نظام اصله جهان امکان چیست، این یک. و عالم است که انه واجب الفیضان انه، چون به این که خود مبدا همه کمالات است به منحل جود، این را هم عالم است، لذا می داند که عالم واجب الفیضان عن الله است. و عالمون به ان هذه العالمیت یوجب ان یفیز عن حل وجود، این را هم می داند که این علم مبدا پیدایش عین و جهان خارج است، منتها علم دارد به جهان علی نظام الاحسن. نظام احسن نظام علی و معلولی و نظام ترتیبی است، این طور نیست که مجردات و مادیات در کنار هم و با هم خلق بشوند، بلکه علی ترتیب باید یاب بشوند، وگرنه نظام نظام احسن نمی بود. لذا فرمودن یوجب ان یفیز ان حل وجودو علی ترتیب الذی یعقله خیرا و نظاما. پس اونچه که به خدای سبحان برمیگردد علم و اراده است، و اونچه که مربوط به جهان است ترتیب است، زیرا مرتبا جزء نظام احسنن. لذا میفرمان که به فیضان الخیر و نظام انه غیر مناف لذات الفیاض، این فعل هم ملایم با ذات حق است، چون آیت اوست و نشانه اوست، منافی با ذات حق نیست تا بشود الجا و جبر. پس چون او عالم و مرید است، سخن از ایجاب و موجب بودن او نیست، چون این جهان آیت حق است، ملایم با ذات حق است، منافی با ذات حق نیست، پس سخن از جبر نیست. مضافا به اینکه جابر فرض ندارد که خدای سبحان را مجبور کند، چون همه آیه اویند. و فیضان الخیر و نظام ان غیر مناف لذات الفیاضه بل انه مناسب له تعالی و تاب لخیریت ذات الفیاضه و لازم جوده تام الذی هو نفس ذاتهی. لازمه جودی است که او عین ذات است. این جودی که صفت فعل است، مانند اراده که صفت فعل است، نظیر علمی که صفت فعل است، عین همند. اون علم ذاتی اراده ذاتی را و فیاضیت ذاتی را در بر دارد که اون جود به مبدئیت برمیگردد که عین ذات است. لذا از امام کاظم سلام الله علیه که سوال کردن جواد کیست، فرمود اگر منظور شما در بین مخلوقات است، اون کسی که حقوق واجب را ادا کند جواد است. و اگر مراد آن است که خدای سبحان جواد است، به چه معنا؟ هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع، در هر دو حال او جواد است. فاذن مجعولاته مرادتون له تعالی و نظامه صادر عن مرضی لذاتی تعالی لا علی سبیل ان یعلمه ثم یرضا به. اول علم باشد بعد رضا و ابتهاج، که اینها جدای از هم باشند، مثل انسان که اول میفهمد بعد میپسندد. پسندیدن در انسان ها بعد از فهمیدن است. در خدای سبحان این چنین نیست که رضا بعد از علم باشد، بلکه عین العلم است. این نشان میدهد که اراده و رضا همون ابتهاج است. لا علی سبیل ان یعلمه ها ثم یرضا بها، بل علی سبیل ان نفس علم خدای سبحان به این اشیا نفس و رضاه بها و اختیاره یاها، بل به این نفع که علم خدای سبحان به خیریت ذات خودش که منشأ اشیاء منظم است، نفس رضای خدای سبحان است به این اشیاء خیریت نظام، و اختیار خدای سبحان است نسبت به این اشیاء به خیریت نظام. اونگاه یه نتیجه را در ذیل بیان میکنن به عنوان فیزن قد این سره و تزهه که به بحث بعد موکول میشود. والحمد لله رب العالمین.